ما پاینده ای زنده ای تا آخرین نفس رسمنده ای ما کوه غیرت و موجه سر کشیم تا بیکران ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان درسش زا عبر از مکتب مولای ما میگیری در خواب بود با جنون جان میدهیم از عشق جان میگیری در تابوتم جان دلم از کربلا هر دم نشان میگیری غیرت و موج سر کشیم تا بیکران ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان دم بحر قیام جان میدهی با فرمان امام فریاد ما در گوش عالم لبک یا حسین مردان به پیش حالا سوی هدف یاران ما باشند اکنون به سر خزر آی من از خلیج همراه بسی تا راه قد راه ماست جان بر کف آمادم تا راه قد راه ماست
شما شنونده برنامه ژرفا به صورت زنده در 12 آذر ماه از رادیو ایران با محوریت برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای هستید. من یه بار دیگه لازمه که قبل از بازگشتم به گفتگو با آقای دکتر ودایه نگاهی داشته باشم به محورها که تو من درباره همین محورها باز هم با آقای ودایه صحبت خواهم کرد. بحث مفهوم حق و آزادی در نظام حقوقی اسلام و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی یه موضوع تطبیقیه که من خیلی خودم می‌خوام در این باره با آقای دکتر ودایه صحبت کنم، بسیار مهمه. تحلیل مبانی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در اندیشه اسلامی، بحث چارچوب ها و ارزش های حاکم بر آزادی های مشروع، حقوق ملت و آزادی های مشروع مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بحث هویت جمعی، حقوق زن و خانواده و سایر حقوق و آزادی های مشروع، بحث ظرفیت نهادهای مردمی و سازوکارهای حاکمیتی در تامین و تضمین حقوق ملت و دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه این زمینه ها که محورهای آخر هستش. آقای دکتر ودایه، یکی از موضوعاتی که شاید خیلی بهش نیاز داریم در عصر امروز تو بحث نظری پردازی پیرامون آزادی های مشروع ملت در یک نظام سیاسی، این بحث مقایسه ای هستش با سایر نظام های حقوقی، با توجه به اون همون تقابل اندیشه‌ای که در جهان امروز وجود داره. ابتدا هم بهش اشاره کردیم که محور یکی از محورهای مهم این همایش مفهوم حق و آزادی در حقوق اسلام و مقایسه هم با سایر نظام‌های حقوقیه. نگاه شما به این محور چه هستش؟ چقدر مهمه در جهان امروز که اینو بررسی کنیم؟
آزادی یک زینت نیست، یک دقیقا. حق است، یک تکلیف است.
بله.
زمانی که شما این دیدگاه رو داشته باشید، نوع رویکرد و نوع مطالبه‌گری حاکمیت و مردم متفاوت میشه.
بله.
اینجا وجه افتراق در چه میشود؟ اینجا وجه افتراق در این است که شما آیا توانستید در گام ابتدایی، یعنی اون هدف گذاری که داره دنبال میشه، توانستید چارچوب های فکری
بله
جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و ساختار حاکمیت رو آیا تونستید تبیین کنید یا نه؟ اینجا در پاسخ به این سوال ما باید بگوییم که ما با یک نرم افزار مواجه هستیم، نرم افزاری که به نوعی سازوکارهای حاکمیت تحت تأثیر آن دارد رفتار میکند.
درسته.
زمانی که در این ساخت، در این به نوعی کانسپت یا این بسته فکری
بله.
شما آزادی رو به عنوان حقی در جهت ارتقای جایگاه انسانی قلمداد بکنید،
بله.
نوع تعریفتون از آزادی هم به نوعی متفاوت میشود. شما در یک نظام لیبرالی آزاد تعریفی که استفاده میشود در راستای یک نظام مادی است.
بله.
اما ما اینجا در رابطه با یک نظام مادی و معنوی، یعنی معنویت به عنوان یک ساختار فکری و اندیشه راهبردی داریم ازش یاد میکنیم. دقت داشته باشیم اینجا اون تصویرسازی یا اون ذهنیت سازی اینجا دارای اهمیت است. یعنی شما در جنگ رسانه، در جنگ شناختی مشاهده میکنید که تلاش میشود آن چیزی که تحت عنوان آزادی های مشروع دینی در کشورمون داریم بله. ازش یاد میکنیم رو این ذهنیت یا این الغا رو به نوعی دنبال کنه که این فرایند یک فرایند نامشروع یا انحصار طلبانه
اصلا یه قدم بیایم عقب‌تر، میگه اسلام ظرفیت چنین آزادی نداره. این تنظری پردازی مثلا دلیم. که دارن حمله میکنن تو این بحث جنگ شناختی سعی میکنن این رو الغا کنن به مخاطب امروز،
ولی در طرف مقابل شما زمانی که سوالهای درباره سازوکارها یا نوع رفتارهاشون کما اینکه شما هم اشاره کردید وقتی که مطرح میکنید پاسخی برای این سوال نمیتونن ارائه بدن.
بله.
اینجا باید دقت داشته باشیم که مردم سالاری، نقش مردم در تعیین تصمیمات حاکمیت نه در یک فرایند روی کاغذ بلکه در یک فرایند اجرایی هستش. یعنی چی؟ یعنی مردم در این ساختار در همه موضوعات صاحب رأی و صاحب نظر هستند.
مثل خود همه‌پرسی قانون اساسی.
همه‌پرسی قانون اساسی.
انقلاب برگزار.
انتخابات‌های متعددی که ما در کشورمون باهاش مواجه بودیم، همه اینها نشون میده که مردم در ساختار تصمیم گیری و اعمال قدرت حاکمیت کشورمون نقش دارن و دارن چه کار میکنن و دارن ایفای نقش میکنن. اینجا مسئلهی که وجود داره در ساختار به نوعی محلی داریم میبینیم که در ساختار شوراهای اسلامی وضعیت وجود داره، در مجلس شورای اسلامی میبینیم این وضعیت وجود داره، در نهایت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هم این مردم هستن که تعیین میکنن
بله.
چه کسانی زمام امور رو به دست بگیرن.
این ظرفی که شما مطرح کردید و اون نکات در واقع ابزارهایی مثل انتخابات که در طول این سالها به طور متعدد در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فضا در راستای مطرح کردنشون، نصرح کردن نظر مردم برگزار شده این انتخابات ها، خب قطعا در چنین همایشی میتواند به صورت دقیقتری مورد بررسی قرار بگیره و به نظر میرسه این موضوع رو ما باید در مقابل آنچه که در جهان غرب داره مطرح میشه پیرامون جمهوری اسلامی ایران و عملکردش خیلی برجسته تر کنیم. بحث انتخابات به نظرتون در چنین همایشی چقدر جایگاه داره؟
آقای فرخی عزیز اگه خاطرتون باشه ما در برهه انتخاباتی فکر کنم یک یا دو برنامه من در خدمت شما
بله بله
بودم. در اون برهه انتخاباتی ما یه نقدی رو تو اون برنامه مطرح کردیم، گفتیم که در زمان انتخابات ها ما همواره شاهدیم که یک سری کلیات مطرح میشه در حالی که در جزئیات ما هیچ وقت ورود نمی کنیم. مسئله بنیادین اینجاست که این جزئیات هستش که تعیین کننده هست. زمانی که همایش هایی در این سطح برگزار می شود، زمانی که شما درباره تبیین یک اندیشه، تبیین یک راهبرد دارید به تفصیل صحبت می کنید، شاید لازم باشه که درباره نوع جزئیات ساختاری، درباره نوع جزئیاتی که مردم چگونه در یک
بله.
مکانیزم ایفای نقش می کنند. حاکم همه تاکیدم این هستش که ما درباره یک رابطه دوسویه بین حاکمیت و مردم داریم صحبت می کنیم. مردم چه نقشی دارند، حاکمیت چه نقشی داره و این جزئیات فکر می میکنم که در نهایت حائز اهمیت هست. یک کلید واژه‌ای شاید اینجا باید بهش در گام بعدی، یعنی پس از بحث های در رابطه با آزادی داریم صحبت میکنیم، بهش گریز بزنیم، بحث کرامت انسانی هست.
بله.
بحث کرامت انسانی یکی از تاکیداتی هستش که توسط شخص مقام معظم رهبری هم به نوعی دنبال شده، تضمین کننده حقوق ملت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حفظ شأن شهروندان هستش. به هر میزانی که ما در راستای کرامت انسانی حرکت کنیم، این توانایی رو داریم که به نوعی منویات مقام معظم رهبری و اون ریلگذاری جمهوری اسلامی رو به نوعی محقق کنیم.
بله، یه نکته که در مورد محورهای این همایش وجود داره، تنوعی که وجود داره در این محورها، و من سعی میکنم که با موضوعات مختلف درباره این محورها صحبت کنیم، چرا که میتواند یک دید جامعی درباره این همایش به مخاطب برنامه ژرفا ارائه بده. از جمله محورهایی که حالا تو این چند سال هم در رسانه‌های مختلف مطرح شد و حتی استفاده شد ازش برای حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث حقوق زنان و خانواده هستش. می‌بینیم که یک محور مستقلی در این همایش به همین موضوع اختصاص پیدا کرده، بحث حق مادری، حقوق کودکان، حقوق سالمندان، که حالا زیر مجموعه بحث حقوق زنان و خانواده مطرح شده. نگاه شما به این محور چه است؟
حقوق زنان و فرایندهایی که ما در ساختار اجتماعی کشورمون داریم مشاهده میکنیم،
بله،
یکی از اهداف به نوعی میتونیم بگیم هدف گذاری، شاید بهتر این باشه، هدف گذاری ویژه پروپاگاندای روانی طرف مقابل بوده.
بله بله.
خب تبیین این موضوع به نوعی میتونیم بگیم که یک نگاه آفندی به نوع رویکرد تخریبی جبهه مقابل هستش. شما در کشورمون اگر اعداد و ارقام خانم هایی که به دانشگاه می روند،
بله،
در مراجع عالی تحصیلی حضور دارند، در مراجع عالی تصمیم گیری در کشورمون حضور دارند،
و در سوی مقابل اتفاقاتی برای زنان در جامعه غربی رخ میده،
در جامعه غربی
حریم خصوصیشون، بله،
دقیقاً این فرآیندها رو شما اگر کنار دیگر به نوعی مقایسه کنید، مشاهده میکنید که طرف مقابل داره تلاش میکنه یک ویترین زیبا به نمایش بگذاره، در این حال نوع آن چیزی که در کشورمون وجود داره رو هدف مورد هدف و حجم قرار بده. اینجا یک مسئله رو شاید از موضوع ذره دور بشیم ولی برمیگردیم به بحث.
بله.
اون همین هستش که در نوع پروپاگاندا عملیات روانی طرف مقابل تلاش میکنه با نگاه بازی با احساسات جامعه هدف خودش رو به نوعی،
بله بله،
تحریک کنه و گسلهای اجتماعی رو به نوعی ایجاد بکنه و رقم بزنه. به هر میزانی که جایگاه زنان به شکل ساختارمند، به شکل هدفمند در نظام جمهوری اسلامی در کشورمون تبیین بشود و اون چیزی که ما داریم امروز میبینیم ایفای نقش خانوم ها، حتی بحثی که حضورشون در دولت داریم مشاهده میکنیم، در ارکان حاکمیت داریم مشاهده،
همزمان با نقش مادری نقش فعالی در عرصه‌های مختلف اجتماعی دارن.
خب اینجا یه مسئله به وجود میاد، در نگاه لیبرالی داره تلاش میکنه اون نقش خانواده محور رو به نوعی از خانواده سلب بکنه، از جامعه بگیره. ما اگر دقت کنید نوع کدگذاری یا نوع پالس هایی که داره طرف مقابل ارسال میکنه یا اون ویترینی که خدمت شما مورد اشاره قرار دادم، داره تلاش میکنه نقش مادری رو بگیره. خب وقتی که یک ساختار اجتماعی نقش خانواده تضعیف بشه، به تبع اون ساختارهای پیرامونی و در نهایت ساختار اجتماعی هم به نوعی تضعیف خواهد شد.
در این باره خوب اشاره کنیم به برخی از سخنرانی های رهبر معظم انقلاب پیرامون جایگاه زن و خانواده، هم در نظام سیاسی کشورمون، در نظام سیاسی اسلامی و هم در نظام غربی، که ایشون یک گزاره‌ای رو مطرح میکنن در نظام غربی نسبت به نگاه زن، و میگن که زن رو یک جوری کالا میبینن برای برخی از موضوعات، حتی تو تبلیغاتشون، و ایشون به صورت جزئی هم به این مسئله اشاره کرده. قطعا در این همایش هم این نگاه مقایسه‌ای با توجه به اون فضای مقایسه‌ای که وجود داره در بسیار از محورهای همایش نسبت به نگاه زن، نسبت به نگاه به زن در نظام حقوقی اسلامی و نظام غربی وجود داره. و در کنار این موضوع ما حالا در ادامه برنامه ژرفا سعی میکنیم محورهای دیگره این همایش هم مورد بررسی قرار بدیم. از جمله این محورها بحث هویت جمعی هستش، هویت ایرانی و اسلامی، که بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد تقویت بیشترش بودیم، مطرح شدن بیشترش بودیم، و حالا هم حقوق ملت به عنوان هویت جمعی یکی از محورهای این همایش هست. نگاه شما چی آقای دکتر بده؟
در روزهای جنگ 12 روزه نوع نگاه اندیشکده ها و تینک تانک های غربی از یک کلید واژه استفاده میکردن، آیا فرخی عزیز، تحت عنوان رستاخیز ملیگرایی ایرانی. این چیزی که اونها تحت عنوان ناسیونالیسم ایرانی ازش یاد میکردن، اون چیزی که تحت عنوان فرهنگ ملیمون ازش داریم یاد میکنیم، فرایندی هستش که هرگز به حاشیه رونده نشده برخلاف اون چیزی که طرف مقابل داره قلمداد میکنه. اما یک نکته ویژه وجود داره، در روزهای جنگ اون اتحاد ما، اون انسجام مقدس ما به نوعی تثبیت شد بر بستر فرهنگ ملی ما. خب چیزی که وجود
خود رهبر معظم انقلاب به عنوان یکی از محورهای همین بحثه.
اتحاد مقدس، بله. از لفظ اتحاد مقدس یاد کردن.
بله بله.
خب چیزی که اینجا وجود داره، تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی و صنفی.
بله.
تا زمانی که در چارچوب قانون اساسی باشن و در راستای اهداف نظام کشورمون حرکت کنن، یک امر کاملا بدیهی و پذیرفته شده است. شما زمانی که انتخابات و آزادی بیان رو به عنوان یک حق و ناس یا یک حق مشروع مردم داری قلمداد میکنید، زمانی که حق ایجاد تشکل‌های سیاسی و اجتماعی رو فراهم میکنید، عملا در این راستا داری حرکت میکنید.
در قانون اساسی هم اجازه داده شده کاملا تا زمانی که مخل امنیت ملی هم باشه.
در قانون اساسی هم مشخصا در رابطه با این موضوع صحبت شده. خب اینجا داریم راجع به روابط دو جانبه بله صحبت میکنیم دیگه. وقتی که شما از منظر رهبری، از منظر قانون اساسی میگویید
بله،
دولت و قوای سگانه مشخصا موظف به تضمین و اجرای کامل حقوق ملت هستن، یعنی عملا مانع شکلی یک نظام رانتیه دارید میشی، عملا دارید فرایندی رو به نوعی ایجاد میکنید که حاک مردم توانایی ایفای نقش موثر سری داره خواهد.
سپاسگزارم از آقای دکتر ودایی که درباره این محور، هم به عنوان محور حقوق ملت به عنوان هویت جمعی صحبت کردن. همچنان همراه برنامه ژرفا باشید با موضوع برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه‌ای.
تبیین حقوق ملت،
گفتگو درباره آزادی‌های مشروع،
بررسی رفتار متناقض کشورهای غربی در حوزه حقوق بشر و آزادی مردم
در ژرفا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب شما شنونده برنامه ژرفا هستید و بریم به سراغ محل برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای. و میخوام سلام کنم به خانم رنجکش که از همکارانمون در اونجا حضور پیدا کردن و میخوان به صورت مستقیم درباره این همایش برای ما صحبت کنن. سلام، روز شما بخیر.
به نام خدای بخشنده مهربان، من هم سلام میگم خدمت شما همکار بزرگوار و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. صدای ما رو از همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در اندیشه‌های رهبر انقلاب میشنوید که فرصتیه برای تبادل نظر و بررسی حقوق دانان و اندیشمندان و نمایندگان بین‌المللی که امروز در این همایش حضور دارند. میشه گفتش که از همون اوایل صبح، یعنی دقیقا رس ساعت 8 همایش شروع شد و در بخش اول صحبت‌های جناب آقای کت خدایی رو داشتیم، دبیر محترم همایش، که از مقالات و کتاب‌هایی که در این همایش رونمایی میشه به اونها اشاره کردن و در بخش بعد از سخنرانی ایشون صحبت‌های رئیس محترم رو داشتیم که ایشون هم در مورد عدالت صحبت کردن و بعد از سخنرانی جناب آقای پزشکیان، رئیس جمهور محترم، تقدیری شد از فرزند شهید محمد مهدی تهرانچی به خاطر فعالیت‌ها و رشادت‌هایی که پدر بزرگوارشون داشتن در زمینه‌های علمی و پژوهشی و در حال حاضر هم یک پنل تخصصی در سالن همایش های صدا و سیما در همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در اندیشه های رهبر انقلاب در حال برگزاریه که من در ارتباط های بعدی سراغ مهمانان خواهم رفت و با این بزرگواران صحبت میکنم تا ارتباط بعدی از این همانیش.
ممنونم، متشکرم خانم رنجکش از این که ما رو مطلع کردید از آنچه که در حال برگزاری است در همایش حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای. همچنان با برنامه ژرفا همراه باشید. با ما همراه هستید در برنامه ژرفا با موضوع برگزاری همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای و در این لحظه می‌خوایم بریم به سراغ محل برگزاری این همایش و سلام عرض می‌کنم خدمت همکارم آقای دروی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه خداوند بزرگ روزگارتون همراه با سلامت و سعادت باشه. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این بار از محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه و همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای از دقایقی قبل در محل سالن همایش ها آغاز شده و من و همکارانم از حالا تا حوالی ساعت 11 شما رو در جریان چگونگی برگزاری این همایش به صورت زنده و مستقیم قرار خواهیم داد.
تبیین حقوق ملت،
گفتگو درباره آزادی های مشروع،
بررسی رفتار متناقض کشورهای غربی در حوزه حقوق بشر و آزادی مردم
در ژرفا
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم که صدای ما رو میشنوید و حالا در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با موضوع حقوق ملت و حقوق عامه در خدمت شما هستیم، در حالی که میهمانان محترمی هم در استودیوی مجاور سالن همایش ها حضور دارند، از جمله جناب آقای دکتر طه نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی محترم شورای نگهبان. آقای دکتر طه نظیف خدمتتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم عزیز ایران سلام عرض میکنم خدمتتون است.
خیلی متشکریم آقای دکتر. اولین سوالم از جناب عالی این هست که چرا شورای نگهبان در واقع پیش قدم شد برای اینکه این همایش برگزار بشه و دلیل اصلی و محورهای اصلی این همایش کدام ها هستند؟
بله، خب تلیعه میتونم بگم این همایش بین‌المللی از دقیقا سال گذشته چنین روزی آغاز شد. روز تصویب قانون اساسی کشورمون. واقعیت اینه که ما در قانون اساسی یک فصل رو به نام فصل حقوق ملت داریم که این فصل از میتونم بگم فصول قابل افتخار قانون اساسی ما هست. این موضوع نشان دهنده اهتمام ویژه قانونگذاران اساسی ما بودند که به حقوق ملت به عنوان یک موضوع کاملا مجزا پرداختن. استحضار دارید در قانون اساسی موضوعات مختلفی ذکر میشه، مهمترین آرمانهای ملت، مهمترین ضوابط حکمرانی، بحث حدود و صلاحیت مقامات و نهادهای اساسی کشور، ولی یک موضوع که به طور خاص در قانون اساسی ما بهش توجه شده فصلی است به نام فصل حقوق ملت که البته نافی این نیست که در سایر اصول و فصول قانون اساسی هم به این موضوع پرداخته شده باشه، ولی این نگاه کاملا مجزا و تفکیک شده به عنوان یک فصل به نظرم خودش گویا هست. خب ما این موضوع رو هم در مبانی دینیمون هم در مبانی قانون اساسیمون داریم، ولی معتقدیم که کمتر مورد توجه اندیشمندان و فرهیختگان این موضوع قرار گرفته و بران شدیم که این موضوع رو از منظر رهبر معظم انقلاب یعنی در منظومه فکری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای بررسی بکنیم، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک اندیشمند، به عنوان کسی که صاحب نظر است در این موضوع. از پیش از پیروزی انقلاب تا پس از پیروزی انقلاب متعدد در این خصوص صحبت کرده و اندیشه های خودش رو به منصه ظهور رسونده. ما با فقیهی مواجه هستیم که هم در عرصه نظر حرفهای جدی برای گفتن داره، هم در عرصه عمل به برکت انقلاب اسلامی این فرصت رو پیدا کرده که فقه شیعه رو اندیشه های شیعی رو به منصه ظهور برسونه و اونها رو پیاده بکنه. اما این موضوع عرض کردم در فضای نظری شاید کمتر بهش پرداخته شده، بر این شدیم که این همایش رو به قول معروف برگزار بکنیم و به فضل خدا در یک سال گذشته میتونم بگم با استقبال خوب جامعه نخبگانی دانشگاهی و حوزوی ما مواجه شد. خوب شما عرض بکنم که بیش از 50 نشست علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در این خصوص برگزار شد. حدود 850 نویسنده مقالات خودشون رو در قالب 400 مقاله برای ما در یک سال گذشته ارسال کردن. البته چکیده های مقالات بیش از اینها بود، حدود 500 خورده بود، ولی مقالات کامل رو دارم خدمت شما عرض میکنم. میتونم بگم از اقصانقاط کشور و اقصانقاط دنیا میتونم عرض بکنم که در این موضوع مشارکت کردن. ما مهمانان داخلی و خارجی متعددی در این همایش داریم که افزون بر عرض کردم پیشنشست های علمی که در مراکز علمی برگزار کردن، سخنرانی هایی که داشتن، امروز هم ما میزبان این عزیزان هستیم در آیین اختتامیه این همایش و امروز صبح هم که میزبان آقای رئیس جمهور بودیم و سخنان ابتدایی این همایش با حضور ایشون همراه شد و البته این همایش همین الان هم در جریان هست و جناب علی و همکارانتون هم پوشش دهنده اخبار و موضوعات این همایش هستید که همینجا تشکر میکنم از شما و رسانه ملی که در کنار این همایش بودن.
خیلی متشکریم آقای دکتر تمام عزیز. شاید سال دوم این باشد که منظومه فکری حضرت آیت الله العظما خامنه ای رو میتونیم به لحاظ زمانی به سه قسمت عمده تقسیم کنیم. زمانی که هنوز انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسیده بود، زمانی که ایشون بعد از پیروزی انقلاب در سمت ریاست جمهوری بودند و زمانی که در سمت رهبری حضور دارند. من خواهش میکنم که این سه مقطع رو هم به صورت کوتاه در واقع مروری بکنیم.
عرض کردم ما همین مقاطعی که شما فرمودید مکرر در سیره و سلوک ایشون دفاع از حقوق ملت رو میبینیم، دفاع از آزادی‌های مشروع ملت رو داریم می‌بینیم. کسی که پیش از پیروزی انقلاب به زندان رفته، تبعید کشیده دقیقاً برای آزادی، یا کسی که همین سالهای اخیر رو من عرض بکنم در کرونا تأکیدش بر اینه که علی‌رغم این شرایط هیچ که از حقوق مردم نباید محدود بشه و باید حقوق مردم پاس نگه داشته بشه. ما مکرر در سیره ایشون داریم میبینیم از حق استقلال به عنوان یک آزادی جمعی ایشون همیشه دفاع کردن، از حق مردمشون و البته حق مظلومین جهان. اینها مکرر در سیره رهبر معظم انقلاب هست و این همایش فرصتی رو به نظر من فراهم کرد که